بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا صحت طائرة صحت الأشكال الهندسية فيبطل الجزء، فيعلم ذلك من أن كل خط ينقسم بقسمين متساويين، وأن قطرا لا يشارك ضلعا وما أشبه ذلك. تا اینجا شیخ یک بیان جدلی را در مقابل کسانی که منکر وجود دایره هستند بیان فرمود و بر اساس اصول خودشون باشون بحث کرد و اثبات فرمود که جایزه چی دایره ممکن الوجود هست، امکان وقوعی دارد، غیر از این که امکان ذاتی داره وقوعا هم محال نیست و منظور از اثبات وجود همین، می توان دایره ای را به وجود آورد. ایجاد کردن یک دایره ای به محظوری بر نمی خوره، مستلزم اشکال عقلی نیست. بعد اینکه دایره اثبات شد، ایشون می فرماید سایر اشکال هندسی هم اثبات می کنیم و علاوه بر اینها برمی گردیم جزء لایت جزا را هم ابطال می کنیم. اما اینکه سایر اشکال اثبات میشه، البته تفصیلش در هندسه هست. اینجا اشاره می فرماید که وقتی دایره اثبات شد میتونیم دوتا شعاع برای دایره رسم بکنیم، بین اون دوتا شعاع را با یه خط مستقیم وصل کنیم، میشه مثلث، پس وجود مثلث اثبات میشه. بعد این مثلث متساوی الاضلاعی را که در نظر بگیریم، از رأس این مثلث به قاعده اگر خطی رسم بکنیم، این خط را منقسم به دو قسم خواهد کرد. یعنی ارتفاع دایره همیشه قاعده را در مثلث متساوی الاضلاع منقسم به دو جزء مساوی میکنه. این خط را از هر رأسی میتونیم به ضلعی که در مقابل اون رأس قرار گرفته رسم کنیم و اون ضلع منقسم بشه به دو قسم مساوی. پس ثابت میشه که هر خط مستقیمی چون میتواند ضلعی قاعده ای برای مثلث قرار بگیره، قابل تقسیم به دو قسم مساوی خواهد بود. اما اگر قائل به جزء لایحه جزا بشیم، فرض کنیم که یک خطی از هفت جزء لایحه جزا تشکیل شده، اون خطی که میاد وسط این خط را قطع میکنه و این خط رو میخواد منقسم کنه به دو قسم، یک طرفش سه جزء میمونه، یک طرفش هم سه جزء، این جزء وسطی چی میشه؟ اون خط باید وسط این جزء قرار بگیره، پس این جزء باید قابل انقسام باشه به قسمین تا اون خط بتونه این رم رو تنصیف کنه، و الا یک طرف سه جزء قرار میگیره، یک طرف چهار جزء قرار میگیره و این درست تنصیف نمیشه. پس این که هر خطی قابل قسمت هست به دو جزء مساوی، خود همین ابطال میکنه جزء لایحه جزا را. و همینطور از راه دیگری میتونیم جزء لایحه جزا را اثبات بکنیم، با اون این که در هندسه اثبات میکنیم که بین ضلع مربع و قطر یا ضلع مستطیل و قطرش تشارک نیست. یعنی به عبارت دیگر اگر عددی برای اونها قرار بدیم، عادی برای اونها قرار بدیم، این عاد مشترک نخواهند داشت، نسبت خاصی بین ضلع و قطر وجود نداره. چون این نسبت خاص نیست و مشارکتی بین ضلع و قطر نیست، بنابراین نمیتونه که از اجزای لایحه جزا تشکیل بشه. برای اینکه اگر چیزی از اجزای لایحه جزا تشکیل بشه، این جزء لایحه جزا عادش خواهد بود. وقتی عادش خواهد بود، وقتی در هر دو وجود داره، میشه مشارک، اون دو تا در این جزء مشارک هستن. پس این که ما بعضی از لا بعضی از مقادیر را داریم که مشارک نیستند، عاد ندارند، عصم هستند، این دلیل بر اینه که جزء لایحه جزا باطله. حالا تا چند روز ما اون اصول را بتونیم، اصول موضوعش را اثبات بکنیم که بین ضلع و قطر مشارکت وجود نداره، اگه اون ثابت شد، اون وقت جزء لایحه جزا از این راه هم ابطال میشه. اینا چیزاییه که فعلا اشاره میکنه شیخ به دنبال اثبات وجود دایره. اذا صحت دائرتون وقتی بنا شد جایز باشه وجود دایره، صحت الاشکال الهندسیه، همه اشکال هندسی رو ما میتونیم بر اساس دایره اثبات کنیم. و ضمناً نه تنها اشکال هندسی اثبات میشه، بلکه جزء الهیات اجزا هم با اثبات اونها ابطال میشه، فیبطل الجزء. حالا چگونه این هنر تحقق پیدا میکنه؟ یعلم ذلک، از اینجا معلوم میشه. من ان کل خط ینقسم به قسمین متساویین. وقتی اشکال هندسی را اثبات کردیم، از جمله مثلث را اثبات کردیم و گفتیم که در یک مثلث متساوی الاضلاع از هر رأسی خطی میتونیم رسم کنیم به وسط خط مقابلش و اون خط مقابل رو به دو نصف مساوی تقسیم میکنن، پس معلوم میشه هر خط مستقیمی قابل این هست که به دو نصف مساوی تقسیم بشه، بلکه میتونه قاعده مثلث قرار بگیره. وقتی این ثابت شد، جزء الهیات اجزا باطل میشه، برای اینکه اگر این خط منقسم از 7 تا 9 تا یا یک عدد فرد از اجزای الهیات اجزا تشکیل شده باشه، اون جزء وسطی هم باید به وسیله اون خط تقسیم بشه، حالا که جزء شما قائلی به اینکه جزء الهیات اجزا تقسیم نمیشه. این یک راه. راه دیگه، ان قطرا لا یشارک الضلع، چیزی که قطر دارد و ضلع هم دارد، مثل مربع، مثل مستطیل، متوازی الاضلاع، امثال این، اینها قطرشون با ضلعشون مشارک نیستند، عاد ندارند. در صورتی که اگر از اجزای الهیات اجزا تشکیل بشن، باید مشارک باشن. خود این جزء الهیات اجزا تکرار میشه در اینها، پس بین این مشارک هستند. دو تا مقداری که از اجزای الهیات اجزا تشکیل شده همیشه مشارکت خواهند داشت، و حالا که ثابت میشه که بعضی از مقدارها هستن، بعضی از خطوط هستن که اینا مشارکت ندارن، پس معلوم میشه اونا از اجزای الهیات اجزا تشکیل نشد. و ما اشبه ذلک مسائل دیگری هست که از اون راه ها هم اثبات اشکال هندسی میشه و هم ابطال جزء الهیات اجزا. حالا چگونه از این راه ها ما ابطال میکنیم جزء الهیات اجزا را؟ فانمل خط الفرد الاجزا، اگر قائل بشیم به این که هر خطی از اجزای الهیات اجزا تشکیل شده، خب فرض میکنیم که تعداد این اجزا فرد باشه، خطی که فرد الاجزا باشد، از 3 جز، 7، 5 جز، 7 جز، 9 جز، 11 جز تا 1357 جز، عددش فرد باشه. خطی که از اجزای الهیات اجزای فرد تشکیل شده باشه، اون خط وسطی، اون جزئی که در وسط قرار گرفته، اون باید با یک خطی که از رأس مثلث دار اون عمود میشه تنصیف بشه، حالون که اگه تنصیف بشه دیگه جزء الهیات اجزا نیست، و اگه تنصیف نشه این جزء یا این طرف خط قرار میگیره و به هر حال یه نصفش بزرگتر میشه از نصف دیگری. و کل خط مؤلف من اجزاء لا تتجزا یشارک کل خط. از طرف دیگه اگر خطوط از اجزای لایز جزا تشکیل شده باشن، همه با هم مشارکت خواهند داشت. این جزء لایز جزا میشه عادشون، عاد مشترک وقتی دارن مشارکت خواهند داشت در این تعداد این جزهایی که ازشون تشکیل میشه. ولی ما خطوطی داریم که چنین مشارکتی بینشون نیست، مثل ضلع و قطر، بین ضلع و قطر چنین مشارکتی نیست، بنابراین معلوم است که از اجزای الهیات اجزا تشکیل نشده. و هذا خلاف ما یبرهن علیه بعد وضع دایره. بعد از اینکه دایره ثابت شد و این را پذیرفتیم، اون وقت ثابت میشه که هر خط مستقیمی قابل تقسیم به دو جزء مساوی است، و ثابت میشه به اینکه ضلع و قطر با هم مشارکت ندارن. اینا ثابت میشه، اون وقت با این لوازمی که جزء الهیات اجزا داره نمیسازه. وقتی اینا ثابت شد، معلوم میشه که جزء الهیات اجزا فرض باطلی بوده. و کذالک اشیاء اخرى غیر هذا. خب تا اینجا ما بر اساس جدل دایره را اثبات کردیم، یعنی الزام کردیم قائلین به جزء الهیات اجزا که شما میباید دایره را حتی روی اصول خودتون هم بپذیرید. اما این معناش این نبود که هر چی در این جدل به کار بردیم همه مقدمات جدلی و چیزایی است که خاص قبول داره و خودش باطل فی حد نفسه. بله، بعضی چیزاش مطالب بود که خاص را ما پذیرفتیم، ازش با تسلم کردیم برای اینکه بحث رو بر اونها مبتنی کنیم، از جمله دایره مزرس را. اینو ما از خاص تسلم کردیم، گفتیم خیلی خوب دایره مزرس داریم. همینطور ازش پذیرفتیم که مرکز دایره خودش جزء لایتجزاست، با اینکه اینجور نیست. ما اینا را از خاص قبول کردیم در حالی که باطل بود، ولی هر چی گفتیم در این بحث اینجور نبود که همش باطل باشه. مطالب حقی بود که در اینجاها گفته شد و اینها میتونه اساس استدلال صحیحی را تشکیل بده. ما باید برای اثبات این مطلب از مقدمات دیگری از راه غیر جدل اثبات کنیم، دایره را برهان اقامه کنیم. ولی معناش این نیست که اون چه در بحث گذشته گفتیم همه مقدمات باطلی بود و صرفا برای الزام خصم بود. از جمله مطالبی که در بحث‌های گذشته گفته شد، یکی مسئله استقامت بود که گفتیم نیش خط مستقیم به وجود بیاد. این را ما برای الزام خصم یکی از مقدمات بحثمون بود که بین مرکز دایره و محیط دایره میتونیم یک خط مستقیمی وضع کنیم. دو تا نقطه ایست که میتونیم یک خط مستقیم وضع کنیم. این او میپذیرفت، ما هم میپذیریم و این مسئله صحیحی هم هست. این مسئله پس صرفاً برای الزام نبود. یا اینکه دو تا نقطه با هم موازات داشته باشند، مثل این نقطه‌ای که در مرکز دایره است با این نقطه‌ای که در محیط دایره است، بعد در روی این خط موازی، خط مستقیم که بین این دو نقطه واقع میشه، خط دیگری میتونیم فرض بکنیم که اون فرق اون خط را اگر حرکت بدیم یک سر اون خط را و یک سر دیگری ثابت باشه، اون خط به صورت خط مایل در بیاد. یعنی یه شعاعی که رسم شده بود اگر یه خط دیگر اینجا رسم بکنیم، این خط را میلش بدیم از اون جزء اول به جزء ثانی. یک طرف این خط که مرکز دایرهمون ثابته، اما شعاع دوم که میخوایم رسم کنیم یه خطی است که میخوایم از طرف خط اولی میل بدیم به جزء دوم. وقتی میل دادیم دیگه این خط میشه مایل نسبت به خط اولی، دیگه موازی خط اولی نخواهد بود. این هم یه مطلبی است که حد دست ما در اونجا ذکر کردیم، جور نبود که اینا مطالب باطلی باشه. در این حال که طرف میبایست بپذیره، مطالب حقی هم هست که قابل دفع نیست، یعنی کسی نمیتونه اینا رو انکار بکنه. بله، اثبات دایره را بر اساس مذهب حق که قول به جزء قابل تجزیز، اینا هنوز به عهده ماست که بر این اساس اثبات کنیم و یجب ان نتکلم فیه. ولی بعضی از مطالبی که قبلا گفته شد در اون برهان جدلی، اونها مطالبی است که قابل دفع نیست، اونها مطالب صحیحی است. اما استقامت که در بحث جدلی روش تکیه کردیم، وجوب موازات بین طرفی خط، یه خطی که رسم میشد بین دو نقطه، بین مرکز و محیط، و خط دیگری موازی اون قرار میدادیم، این دو تا خط موازی هم هستن، اگر یکی از اینها حرکت کند در یک طرفش دون طرف دیگری، این از موازات میل به طرف خط مایل در میاد. این مسائل چیزایی است که قطعی است و قابل انکار نیست. وجوب موازات بین دو طرف خط اذا لزمه المتحرک، بعضی از محشین این عبارت های جور عجیب غریبی معنا کردن، لزمه زمینش رو برگردوندن به استقامت و متحرک رو مصداقش خط گرفتن رو. ولی به نظر میرسه اینجور لزومی نداره این تکلف ها. اگر اینجور معنا کنیم ظاهرا اشکالی پیش نمیاد. بین دو طرف خطی اذا لزمه المتحرکو، یعنی در صورتی که یه خط دیگری که متحرک باشد ملازم باشد با این موازاتی که بین دو نقطه بود، یعنی با اون خطی که بین دو نقطه رسم شده بود ملازم اون خط باشد، این همیشه موازات محفوظ خواهد بود. اما اگر یک طرفش از این موازات منحرف شد، خط مایل میشه. پس لازمه هم ممکنه بگیم لازم الخط، متحرک یعنی خط آخر، خط دیگری که متحرک باشد. این خط دومی متحرک اگر ملازم خط اولی باشد، این محاذات همیشه محفوظ است و لم یکن حائضاً، دیگه میل نمی کند از محاذات. و این فارقه، اما اگر این خط متحرک مفارقت کرد از خط اولی، از یک طرفش، از یک جانبش، کان حائضاً عادلاً. حائض و عادل اینا هر دوش یه معناست، یعنی خط مایل میشید. یک طرفش وقتی از جزء اول لغزندیم به طرف جزء دوم، این میشه نسبت به خط اولی میشه خط مایل. این مطالب فذلک امر لا یمکن دفعه، اینا این مطالب صحیحی هست و صرفا به عنوان الزام خط ما نگفتیم. خب تا حالا صحبت سر بحث جدلی بود، از اینجا گفتیم که باید برهانی هم اقامه کنیم. دو تا برهان شیخ بر این مطلب اقامه میکنه. یک برهانش بر اساس مسائلی است که در طبیعیات گفته شده و بیان تفصیلیش هم در اونجا اومده، اینجا فقط یک اشاره‌ای میکنه به طور مختصر. و اون اینه که در طبیعیات، روی طبیعیات قدیم البته، اثبات کردن که ما جسم بسیط داریم، منظور اجسام فلکی یا اجسام عنصری خالص که خلطی نداشته باشه. به هر حال جسم بسیط ما در عالم داریم. جسم بسیط میباید شکل طبیعی باشه، برای اینکه چیز دیگری عاملی نیست که به این شکل بدهد مؤثر باشد در تشکل این جسم. خود طبیعتش غیر از همین عنصر طبیعت بسیطی که داره چیز دیگری نیست. پس جسم بسیط باید شکل طبیعی باشد، این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینکه شکل طبیعی باید جمیع اجزایش متشابه باشه با هم، هیچ تفاوتی بین اجزای اون شکل وجود نداشته باشه. نتیجه گرفته میشه که تنها شکلی میتواند شکل طبیعی باشه که از نظر 100 در 100 به صورت دایره باشه، در حد به صورت کره باشه. چون هر شکل دیگری ما فرض بکنیم اجزایش متشابه نخواهند بود، ترها در این صورت که اجزایش متشابه، یعنی دایره است که شما از مرکز تا محیط وقتی خطی را رسم می‌کنید همه جا مساوی هست، هیچ فرقی بینش حاصل نیست. اما این کار در مثلث نمی‌تونید انجام بدید، در مربع نمی‌تونید انجام بدید و در سایر اشکال. در کره هم همینطوره. شما یه شعاعی که در کره فرض می‌کنید از مرکز تا کره، در تمام این اطراف کره به طور صورت بی‌نهایت شعاعهایی فرض میشه، همه اینها مساوی خواهد بود، هیچ فرقی بین اجزا نیست. پس تنها شکلی که شکل طبیعی هست شکل کروی است، و چون جسم بسیط میباید شکل طبیعی داشته باشد، پس باید شکلش کروی باشد، چون هیچ عامل دیگری در تشکلش دخالت نداره. و از این جهت اثبات کردن که افلاک کروی هستند، چون اونها بسیط هستند و خود طبیعت هست که به اونها شکل میده، پس شکلی که به اونها میده شکل کروی است. این مفهوم در طبیعیات روی مبانی سابق اثبات کردن که البته فی الجمله قابل مناقشه هست و خیلی نمیشه روش تکیه کرد روی مبانی جدید طبیعی. فنقول قد تبین فی الطبیعیات من وجه وجود دائره، در طبیعیات از یه راه وجود دائره اثبات شده. و ذلک لانه تبین لنا ان جسمن بسیطن، یعنی ان هناک، ما در عالم یک جسم بسیطی داریم، یعنی ان جسمن بسیطن موجودن. مثلا یاد بگیم لنا مثلا خبر مقدم است. راجع به این ترکیب این جمله هم موشین بحث کردم که چجور باید در نظر بگیریم. به هر حال در طبیعیات روشن شده که ما جسم طبیعی داریم. اگر این انه مقدم بود خیلی مسئله بی اشکال بود، لانه تبین ان لنا جسما بسیطا. بله بی وجه نیست، اما این وجه این که اصلا خود این همه این اشکال تمام از عوارض کمیت و همه این مسائل در هندسه مطرحه. این اولا هست بگیم که بگیم به تعلیم یاد بی وجه نیست که بگیم اصلا به طبیعیات مربوطه، ولی از کردیم که به تعلیم یاد اولا هست اونجور که ما فکر میکنیم، ولی بی وجه نیست. بله، حالا اون وجهی که در طبیعیات برای اثبات دایره شده، یه مقدمه اینه که ما جسم بسیط داریم، یه مقدمه اول. مقدمه دوم این که جسم بسیط باید شکلش طبیعی باشه. تبین ان کل جسم بسیط فلهو شکل طبیعی، مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که شکل طبیعی باید اختلاف اجزا نداشته باشه، تشابه اجزا باید داشته باشه و تنها شکلی که تشابه اجزا داره در سطوح شکل دایره است و در مجسمات در حجم ها شکل کره. و تبین ان شکل طبیعی هو الذی لا یختلف البته فی اجزایه ولا شیء من الاشکال الغیر المستدیره کذلک. غیر از شکل های دایره ای و کروی ما چیزی که متشابه الاجزا باشه، اختلاف این اجزایش نباشه، نداریم. فقط صح وجود الکره، بنابراین جسم بسیط باید شکل شکل کروی باشه. خب وقتی کره ثابت شد، میگیم این کره رو میتونیم وسطش رو ببریم، لااقل فرض کنیم که بریده بشه، یعنی خط که کره رو به دو قسم مساوی تقسیم کنه میتونیم فرض کنیم. وقتی چین خطی رو فرض کردیم میشه دایره. درسته که در کره بالفعل دایره وجود نداره، ولی میتونیم وسطش کاملش رو، یعنی بزرگترین دایره رو روی کره رسم بکنیم، اون دایره که منصف کره هست این خط میشه دایره. فقط صح وجود الکره و قطعها بالمستقیم هو دایره. اگر مستقیما ما این کره را تنصیف بکنیم، تقسیم ببریمش، دایره به وجود میاد. البته لزوم نداره که حتما وسطش به طور چیز باشه، هر تیکه شما ببریم یه دایره به وجود میاد، منتها دایره کاملش، بزرگترین دایره شما وقتی است که تنصیف بشه کاملا میکنه. به هر حال هر جا بریدیم ما این چیز را، علل استقامه، یعنی اینکه کج و کوله ببریم، اگه صاف ببریم هر تیکه‌ای از این کره را، یک دایره به وجود میاد. فقط صح وجود دایره. و ایضا یمکننا، این برهان سومی است که، یعنی برهان دوم و بیان سومی است که ایشون برای اثبات وجود دایره اقامه میکنه. اون برهان اینه، میگن شما یک سطح مستوی را در نظر بگیرید، فرض کنید این سطح نیست و روی این یک جسمی به طور ایستاده قرار گرفته باشه. فرض کنید این کتاب روی این میز واقع شده. در اینجا شما آیا میتونید این کتاب را طوری حرکت بدید که بیاد درست منطبق بشه روی سطح میز؟ این کار میشه کرد یا نه؟ البته میشه، و عملا میبینیم میشه کرد دیگه. این کتابی که مستر اینجا بود، میتونیم اینجوری حرکتش بدیم تا بیاد منطبق بشه روی این میز. برای اینکه این کار بشه یک حرکتی لازم. این حرکت وقتی انجام میگیره که همراهش یک قوس اینجا رسم میشه. اگر بخواید این جای کتاب که روی میز قرار گرفته این ثابت بماند، وقتی اینو حرکت میدید به طرف میز یک قوس 90 درجه رسم میشه اینجا. خب این قوس رو 4 برابرش میکنید، تدوینش میکنید، میشه دایره. وقتی یه قوس منظمی که انحناءش منظم هست، طبق انحنای دایره‌ای هست، ترسیم شد، قوس 90 درجه شد، خب میتونید 90 درجه دیگه هم بعدش رو، بعدش هم میشه نیم دایره و یه نیم دایره دیگه هم عین اون بهش تعمیم کنید، میشه یه دایره. پس خط دایره‌ای یعنی یه قوسی که بتواند بخشی از دایره بشه و با تطمیمش دایره تشکیل بشه، این حتما این خط وجود خواهد داشت. برای اینکه شما میتونید یک جسمی را طوری حرکت بدید روی جسم دیگری که کاملا بر اون منطبق بشه، و در این حرکت هیچ چاره ای ندارید جز این که یک قوسی اینجا رسم میشه. هر جور دیگه بخواد این حرکت بدید منطبق بر این که نمیشه. فرض کنید که این اینجا هست، اینجوری حرکت بدید، خب هیچ وقت این جفت نمیشه روی یک. ببریدش بالا، ببریدش این طرف، اون طرف، پایین بیارید، هر کاری بکنید، این جفت نمیشه روی این، مگر اینکه کجش کنید. هر جایی قرار میگیره این رو، این کتاب را مایلش کنید به طرف اون کتاب، اون میز، و بیاریدش پایین تا منطبق بشه بر اون، یا در موازات این قرار بگیرید. بالاخره برای اینکه موازی این هم بشه، باز چاره‌ای نداره که اینجوری باید این کتاب رو یک طرفش ثابت نگذارید اونم. یا حتی اگه این طرفش هم حرکت بکنه، باز هم یه خط منحنی رسم میشید. جز با خط رسم منحنی، این حالت انتصاب و این حالت ایستادن و عمودی تبدیل به حالت افقی نخواهد شد. پس این دلیل بر این است که خط منحنی صحیح هست و دایره هم میتونه وجود داشته باشه. دایرهش بخصاً اونجایی است که پایه این خط که به صورت این خطی که روی سطح مستوی قرار گرفته، این را ثابت نگر بدارید و این خط را حرکت بدید به طرف میز. اگر این ثابت باشه، این قطعا یک قوس 90 درجه تشکیل میشه و با تطمیمش دایره میشه. اما اگر در زمینی که این را دارید حرکت میدید، این طرف هم حرکت کنه، باز هم یک خط منحنی رسم میشه، منتها اون منحنی منظمی که بشه دایره باش روز کرد نیست، ولی برها یک خط منحنی تشکیل میشه. این خلاصه این برهانه. منتها برای بیان این با شکل نشون دادن در خارج خیلی راحته، ولی بیان کردنش در عبارت به این آسونی نیست. ایضا یمکننا ان نصحح ذلک فنقول من البین انه اذا کان خط او سطح علی وضع ما. در اینجا ما این سطح کتاب را در نظر گرفتیم، شما ممکنه این خطش را در نظر بگیرید. البته خط و سطح بدون حجم وجود نداره، حجم هم بدون جسم طبیعی وجود نداره. شما ممکنه اونی را که در نظر میگیرید سطحی باشد که میخواد منطبق کنید بر سطح این، یا این خطی باشد که میخواد این خط را منطبق کنید بر خطی که مثلا روی میز هست یا روی سطح. اذا کان خطون او سطحون علاوه از اما فلیس من المستحیل ان یفرز لسطح آخر او خط آخر ان یکون وضعه بحیث و یلاقیه من احد طرفی علی زاویته. یک سطحی ما اینجا داریم، سطحی میز، این یه وضع خاصی داره، یه وضع افقی این سطح داره اینجا. می توانیم یک سطح دیگری را روی این طوری قرار بدیم که زاویه قائم ازش تشکیل بشه. این سطح کتاب روی این میز طوری قرار بگیره که از اینجا یک زاویه قائم وجود بشه. یا خطی که مال اینجا هست، این خط نسبت به خطی که روی این سطح رسم شده طوری باشه که زاویه قائم تشکیل بده. این کار که میشه که به حیث و یلاقیه من احد طرفیه علی زاویته. شما یه طرف این جسمی را که می‌ذارید روی اون، یک طرفش طوری باشه که با تلاقی با اون سطح قبلی یک زاویه تشکیل بده. حالا زاویه قائم هم لزومی نداره، شما می‌تونید مایل هم قرار بدید زاویه حاده باشه، یا این طرف هم قرار بدید زاویه منفرجه باشه، ولی راحت‌تری که طبعاً عملیه هست اینه که این جسم رو منتصباً قرار بدید عمودی که طبعا زاویش هم زاویه قائمه میشه. و من البین انه یمکننا ان ننقل هذا الجزء او هذا الخط نقلا کیف شئنا. خب این کتابی رو که وا داشتیم روی میز میتونیم تغییر وضعش بدیم هر جوری خواستیم، به طوری که یسیر ملاقی لذلک الاخر، یه طور اینا حرکتش بدیم، منتقلش بکنیم، تغییر وضعش بدیم که بیاد ملاقی بشه با اون سطح، سطح این کتاب ملاقی بشه با این سطح، یا این خط ملاقی بشه با خطی که کنار این میز هست، مثلا خطش ملاقی بشه با این خط. این کار که شده نیست. او موضوع انفی موضعیه، یا فرض کنیم که این سطحی که حالا هست اینجا، این میزه برداریم و اینو بذاریم جای او. این کتاب اینجوری بود، بعد این میز رو برداریم اینو بذاریم جاش، به طوری که این سطح مستوی و این افقی کتاب داشته باشه به جای اون میز. این کارم میشه کرد. حالا که بین دو جسم این مقایسه رو انجام دادیم که میتونیم این جسم رو بیاییم مطابق قرار بدیم روی اون جسم، یا بگذاریم جای اون جسم. حالا صرف نظر میکنم از اون جسم اولی، خود این کتاب در نظر میگیریم، میگیم این کتابی که اینجوره میتونیم اینجورش کنیم، لزومی نداره که حتما با یه جسم دیگری مقایسه کنیم. برای اینکه اول تصورش سهل‌تر باشه گفتیم دوتا جسم، ولی خود این جسم هم که اینجوری هست فرض کنیم هیچی دیگه هم در عالم نباشه، خب میتونیم اینو برش گردونیم بیاد به این سمت از قرار بگیره. بله، ان یسیر ملاقی ان لذالک الاخر او موضوع ان فی موضعیهی که انه یعاهی. منظور اینه که یک جوری قرار بگیره که یحاذیه به جمیع امتدادهی، با همه امتدادش، با همه وسعتی که دارد، این محاذی با اون شی بشه، یا ملاقی با اون بشه، یا در جای اون قرار بگیره، یا موازی اون قرار بگیره. لزومی هم نداره که الان بچسبه به این، موازی اینم که باشه کافی. اینو طوری قرار بدیم که سطحش موازی سطح میز بشه، ولو اینکه با اون فاصله داشته باشه. این در صورتی که دو تا جسم با هم مقایسه کنیم. حالا برمیگردیم میگیم حالا انگار اون جسم هم نیست، همین یکی را، این یکی را که اینجوری هست فرض میکنیم که کجش کنیم به این صورت در بیاد. و یمکن لجسم واحد به عینه ان یوزع علی وضع ثم یوزع علی وضع آخر، اول به حال انتصاب باشه بعد به خوابونش خوابیده در بیاد. الان به طوری که این دوتا وضع نسبتشون به هم نسبت مقاطع باشه، مثل دوتا خطی که همدیگر قطع میکنن. علی وضع آخر یقاطع اوهو و الکلام فی الجسمین و الجسم الواحد واحد، فرق نمی کنه چه دو جسم را با هم مقایسه بکنیم، بگیم این وضع این جسم مقاطع وضع اون جسم باشد یا نه خود یک جسم را در نظر بگیریم در دو وضع که یک وضعش مقاطع وضع دیگر باشد. فا این کانت استقامتون ولم تکن استدارتون، اگر فرض کنیم که در عالم ما خط منحنی نداریم، استدارهی در کار نیست، هرچی از همش خط مستقیمه، چنین وضعی هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. لم یمکن هازا، البته هر کار بکنید شما این کتاب رو اگر نخواسته باشید خط مستدیر رسم بکنه، من قوسی ازش به وجود بیاد، هر کاری بکنید اینجور اونجور خط مستقیم بالا ببرید پایین بیارید، هیچ طوری نمیشه این روی این قرار بگیرید. هر جوری بخواید تغییرش بدید همه جور وضعی ممکنه پیش بیاد، اما اینکه جفت بشه روی اون سطح قبلی اون امکان نداره، مگر اینکه میل کند و با میل کردنش یه خط یه قوسی رو تحت به وجود بیاره. لانه اذا کانت الحركه الى الانطباق على الاستقامه، شما وقتی میخواد این را حرکت بدید به طوری که منطبق بشود بر اون جسم دیگر، اگر این حرکت على الاستقامه باشد ظاهبتن فی طول، حالا فرض کنید این حرکت در جهت طول کتاب باشد، مثلا این کتاب مثلا این طولش فرض کنید در جهت طول این کتاب باشه، باید اینجور حرکت بدیم، هرچی این حرکت بدیم روی میز منطبق نمیشه. در جهت عرضش باشه، این عرضم در دو جهت چه یمین چه یسار هرچی ببرید باز این روی میز واقع نمیشه. یا در جهت سمکش باشه، ارتفاع کتاب، خب ببرید بالا هرچی، این روی میز قرار نمیگیره، بیارید پایین باز روی میز قرار نمیگیره. برای اینکه منطبق بشه یا موازی اون سطح قبلی بشه هیچ چاره ای نداره جز این که یک حرکت استداره ای به وجود بیاد. ظاهبتن فی طول ثم راجعتن ایر رجوعات کانت، شما در طول ببریدش یک طرف بعد هر طرفی میخواد برش گردونید جفت نمیشه با اون. او ظاهبتن فی سنک، در جهت ارتفاع حرکتش بدید دوباره برگردونید باز جفت نمیشه بیگه. او ظاهبتن ارزن، در جهت ارز حرکتش بدید من الجهتین ارز یسار و یمین. او کیف فرزن، یا هر جور دلتون بخواد حالا اینجوری پیش بره، در جهتی که نه جهت طول است نه بین طول و ارزش، یک جهتی که بین جهت طول و ارز، بین جهت یمین و یسار، هر کاری با این بکنید تا حرکت به خط مستقیم است هیچ وقت با این جفت نمیشه. فانه اذا كان يحفظ النقطه التي تفرز و علا واسطت سد اول خط فی تحرکها خطن مستقیمن. این عبارت هم باز خوندنش خود مشکله، ما اینجوری میخونیم یحفظ و النقطه رو فاعلش میگیریم و این خطن مستقیمن مفعولش. میگیم مادامی که نقطه ای که وسط سد یا خط فرض میشود، یعنی این سدی رو که شما سطح کتابی رو که در نظر دارید یه نقطه‌ای وسطش فرض کنید، یه نقطه زردی سرخی روی این رسم کنید، یا این خطی را که میخواد روی اون خط بخوابونید بین این خط یه نقطه‌ای در نظر بگیرید، وقتی این کتاب را حرکت میدید این نقطه خاص نگاه کنید ببینید به خط مستقیم حرکت میکنه یا این نقطه از جهت استقامت خارج میشید. تا مادامی که این نقطه‌ای که رسم کردید در سطح یا در خط اون جهت استقامت را حفظ می کند، هیچگاه این سطح روی این سطح واقع نمی شه، موازی اون هم نمی شه. فانه اذا کان یحفظ النقطه التي تفرز على واسطه سطح اول خط، یعنی وقتی یه نقطه ای را فرض کنید روی سطح، وسط سطح یا وسط این خط، کدوم وسط سطح و خط؟ اون سطح و خطی را که بخواد منطبق کنید برای یه سطح و خط دیگری، روش یه نقطه ای فرض کنید. مادامی که این نقطه تحفظ و فی تحرکها خطن مستقیمن، وقتی این جرس و جرس ما دارید حرکت میدید این نقطه هم حرکت میکنه، این نقطه ببینید در حرکتش خط مستقیم رو حفظ میکند یا نه از حالت خط مستقیم منحرف میشه. وقتی این حرکت میکنه این نقطه هم یه خطی را رسم میکنه با حرکتش، این حرکتی در خطی که رسم میکنه در حرکتش، تا مادامی که خط مستقیم است هیچگاه این سطح روی این سطح قرار نمیگیره. فانه لا یلقا البته ذلک الجسم، مادامی که این نقطه جهت حرکتش خط مستقیم است هیچ وقت با اون جسم ملاقات نخواهد کرد. و نقطه میتونه بیاد پایین ولی بالاخره سطح این روی این جفت نمیشه. سطح میخوام منطبق بشه برای این سطح و نقطه منطبق بشه، نقطه ممکنه مماس بشه با یه نقطه دیگری، سطح میخوام روی سطح قرار بگیره. مادامی که جهت حرکت این نقطه ها من جمله این نقطه‌ای که وسط رسم کردید خط مستقیم است، یا بالا یا پایین یا این طرف یا این طرف یا هر طرف دیگری، مادامی که این خط نقطه جهت در خط مستقیم حرکت می کند این سطح روی این سطح قرار نمی گیره. حالا بقیه شد بعد دقت بفرمایید اگر اشکالی بود انشاءالله حلش می کنید. بل یقاطع او کیف کان، تا مادامی که جهت حرکت نقطه خط مستقیم باشد همیشه این سطح با اون سطح مقاطع خواهد بود، یعنی عمود بر اون میشه، نه اینکه بخواب رو اون و موازی اون بشه. و انت یمکنو که ان تفرز کل واحد من هذه الاقسام بالفعل و تعتبر له، شما میتونید این کار رو تجربه کنید ببینید میتونید یه کاری بکنید که این کتاب سطحش بچسبه به سطح روی میز بدون اینکه یک قوسی به وجود بیاد، یک خط منحنی به وجود بیاد. ولی یجب آخر الامر، وقتی خوب تجربهاتون رو کردید آخر الامر میبینید یکی از دو حال به وجود بیاد، یا اینه که این کتاب، این تای کتاب رو نگر داشتید و این را مایل کردید به طرف این و خوابوندید روی این، در این صورت یک قوس 90 درجه به وجود آمده و دایره کامل به وجود میاد. وقتی تر به چهار قسمت سه قسمت دیگه هم بهش اضافه کردید این قوس 90 درجه هست، یه 90 درجه زیرش هم و همینطور دو طرف دیگرش میشه یک دایره کامل. در این صورت دایره کامل به وجود میاد. ممکنم هست وقتی شما میخواد این طرف رو مایل کنید این ته هم ثابت نمونه، این هم بلغزه یا دقیقا وقتی میخواد کتاب رو بغلتونید روی میز این تهش هم یه عقبتر یا بیاد بالا، در اون صورت دیگه اون قوس 90 درجه نمیشه، هم میخوره نظم حرکت ولی به هر حال یه خط منحنی میشه. بل یجب آخر الامر ان تتفق حرکته على صفت از کره ها. این حرکتی که حاصل میشه برای اینکه منطبق بشه به جسم دیگری، این صفتی را خواهد داشت که الان میگم. این صفت اینه: اما ان یکون احد الطرفین فیها من الخط او السطح او الجسم لازما موضعه و الاخر ينتقل. یعنی این کتاب که اینجا هست دو طرف داره این سطح، یه طرفش اینجاست که بست شده به سطح میز، یه طرفش هم بالاست. وقتی میخواد این را حرکت بدید، یک طرف این را ثابت نگر میدارید، اینجا نگر میدارید، از بالا این را میخوابونید روی میز، این پایینش تغییر نمیکنه. این خطی که اینجا ملاقی سطح میز هست، این خط سر جای خودش هست، حرکت نمیکنه. یا اینجور این کتاب را میخوابونید روی میز، یا نه وقتی میخواد بخوابونید اینم میاد عقبتر. وقتی میخواد این کتاب را بخوابونید جوری میشه که این طرفش هم حرکت میکنه، از دو طرف نیست. اگه این طرفش شد، این طرف یه خط منحنی رسم میشه، اینم یه خط منحنی رسم میکنه، مگر اینکه بکشیدش عقب. ولی خود به خود اگه اینو بخواد حرکت بدید که از هر دو طرف حرکت کنه، این طرفش یه خط منحنی رسم میکنه، این طرفش یه خط منحنی رسم میکنه، دو تا خط منحنی رسم میشه. حالا این دو تا خط منحنی منظم باشه به طوری که قوس دایره رو تشکیل بده یا نه، اون بستگی داره به کیفیت حرکتش. بله؟ بکشیم عقب، باز هم خط قوسی تشکیل میده، خط منحنی رسم میشه. اینجا مثلا ببینید، در این حالی که دارید شما این رو میارید پایین طرف، تهش هم رو خود بکشید عقب، باز هم خط انحنا پیدا میکنه. خب اگه شما با اون دقت فرض کنید یک جایی که این کار نشه، اما بالاخره شما بگر این نظم رو رعایت نکنید، مهندسی که شما میخواد اولا که اون قابل بحثه، حالا باید تجربه کرد، من مهندس نیستم. همون چوبی که لیز میخوره آیا واقعا خط مستقیم رد میشه؟ بلکه یعنی سر تا سرش به دیوار کشته میشه میاد پایین یا نه؟ یه جاش هم نه، تازه اون یه فرضشه. حالا لزومی نداره که همیشه شما به اون به همون نسبت بیارید عقب، اگر به کمتر از اون نسبت بیارید بالاخره میتونه یه قوسی رو رسم کنه. وقتی میخواد این تهش رو عقب بکشی، اگر کمتر از اون اندازه ای که لازمه عقب بکشید، بالاخره این قوس رسم میشه. به فرض این که بتونیم یک حالتی رو فرض کنیم که احتیاجی به خط قوسی نباشه و فقط به طور مستقیم بتونیم بیه پایین، اون در صورتی است که این طرفش از زمین بلند کنیم، و الا تا این از زمین بلند نکنیم اون طرف نمیتونه خط مستقیم رسم کنه، و وقتی اون بلند خواستیم بکنیم، این بلند کردنش خط قوسی میشه. بله؟ بلاخره یعنی شما مؤید شیخ هستید که دوران میخواد. بله، حالا آیا ممکن هست یا نه، بنده نفی نمی کنم چون تجربه کاملی ندارم و مهندس هم نیستم، ولی علی الظاهر برای چنین حرکتی لااقل مواردی هست که حتما باید خط چیز منحنی رسم میشه. خب اون قابل دقت نیست برای ما که واقعا اندازه‌گیری بکنیم، اگر یک وسایل دقیق کامپیوتری داشتیم اون وقت میتونستیم قضاوت کنیم. به هر حال، یا این است که احد و طرف این خط و سطح و جسم سر جای خودش هست، حالا این فرض رو بکنیم که لازم باشه به موضع خودش چسبیده باشه، این تکون نخوره، و از بالا بخوایم اینا خم کنیم بیاریم روی میز بخوابونیم، در اینجا که قطعا یک قوس 90 درجه تشکیل میشه. او کلا در اینجا ذالک علی الدور، یعنی یک خط دورانی میشه که اگر تطمیم بشه میشه دایره. او کلا هما ینتقلان، یا هم از طرف بالا اینا رو تکون میدیم، هم پایینش رو از جاش تکون میدیم. اگه هر دو هم منتقل بشن، لکن علی صفت ان یکون احدهما ابتع و الاخر اسرع، به طوری که یکی سریع تر بیاد یکی بدی تر، بلاخره نظم کافی بینش برقرار نباشه. اگه اینجور باشه باز هم دو تا خط قوسی از دو طرف تشکیل میشه. فیکون الطرفان او المتحرک وحده علی کل حال یفعل قوس دائره. و اذا صح وجود قوس دائره صح ان یضعف الی تمام. وقتی یه قوس دایره رو درست کردید، یه 90 درجه درست شد، خب میتونید 90 درجه رو دو برابر و سه برابر و چهار برابرش کنید. چهار برابر که شد میشه یه دایره. و هاذا علی الاصول صحیحه، این طبق اصول صحیحی است که ما قائل هستیم. البته کسانی ممکنه یه حرفای نامربوطی بزنن، بگن اگر یه جسمی بخواد حرکت کنه و بیایه بخوابه روی جسم دیگری، اجزایش باید از هم دیگه جدا بشن. ولی ما نمیبینیم، اما این اجزا از هم جدا شدن. یه همچه حرفایی هم گفته شده، ولی خب اینا مطالب ناصحیح است. روی اصول صحیح که وقتی جسمی حرکت میکند اتصالش باقی است، با اینکه یه جزءش ثابته و جزء بالا رو شما دارید حرکت میدید، اما اجزا از هم دیگه جدا نمیشن، اتصال اجزا باقی است و حرکت میکنند. روی این اصول این استدلال صحیحه. و ایضا لنفرض جسم ثقیلا، اینم را همونطور که مرحوم سرور متعلم فرمودن برهان علاهده ای نیست، بلکه توضیح است برای همون مطلبی که بالا گفته شد. اصولش همون است. میگن شما یه جسمی را فرض بکنید که یه طرفش سنگین تره یه طرفش سبکتر. یه دست هاونی فرض بکنید که مثلا یه طرفش قلمبه‌تر هست یه طرفش باریکتر، یا از چیزی ساخته شده که بالاش سنگین تره پایینش سبکتر. اون قسمت سبکتری را شما روی زمین قرار بدید و سعی کنید که تعادل برقرار بشه. حالا یا اونچنان باشه که دقیقا تعادل این حفظ بشه و از هیچ جهت میلی نکنه روی این زمین وایس این جز، یا به وسیله حیله های خارجی یک چیزی مثلا براش قرار بدید، دعامه ای براش قرار بدید که از اطراف اینا نگرش دارن. به هر حال این جز طوری قرار بگیره که اون طرف سبکترش روی زمین باشه، طرف سنگینترش بالا باشه. بعد بیاید این تعادل رو به هم بزنید، یا تکونش بدید تعادلش به هم بخوره، یا اون دعامه هایی که گذاشتید که اینا نگردن اینا رو بردارید. خب وقتی بردارید چی میشه؟ این جسم وقتی از حالت تعادل خارج شد میفته روی زمین. افتادنش روی زمین به دو صورت، یکی این است که به طوری این حرکت در این به وجود بیاد که اون طرفی که روی زمین ثابت بوده بعد هم ثابت بماند. این جسمی که فرض کنید مدادی که شما روی میز گذاشتید اینجا و این طرفش سنگین تر هست، فرض کنید این حالا به صورت تعادل بود، بعد تعادلش رو به هم زدید، طوری به هم بخوره که این نوک مداد سری همون جای خودش محفوظ باشه، یک طرفش حرکت کنه بیاد روی زمین، در اینجا که یک قوس 90 درجه تشکیل میشه، هیچ برو برگشت نداره. یه راه دیگرش اینه که، یه فرض دیگرش اینه که شما طوری اینا حرکت بدید که به همون نسبتی که این طرف میاد پایین این طرف میاد بالا. پس که این مداد در دست گرفتی، طرف سنگینش بالا، طرف سبکش پایین، بعد طوری حرکت بدید که این وسطش یه نقطه‌ای محفوظ بمونه که سنگین و سبکش متعادل بشه به دو طرف. حالا وسط اگه باشه که طبعا این متعادل نمیشه، یه جایی یه نقطه رو در نظر بگیرید که این نقطه طوری باشه که نسبه این طرف با نسبه اون طرف از نظر وزن مساوی بشه. وقتی تعادل به هم خورد و این طرف خواست بیاد پایین، این چی میشه؟ میاد بالا. اگر این درست در این حالتی که شما اون وسطش رو حفظ کردید طوری حرکت بکنه بیاد پایین، این یه نیم دایره تشکیل میده. این از اینجا که هست، وقتی میاد پایین و متقابلا این طرفش هم میره بالا تا برسه به روی میز یه نیم دایره تشکیل میده. این طرفش هم که میره بالا اونم یه نیم دایره دیگه تشکیل میده. مجموعاً دو طرف این یک دایره کامل رو تشکیل میده. اینم یه حالت برای این. پس اگر این یک نوکش ثابت باشه و یک طرفش حرکت بدید یه قوس 90 درجه تشکیل میشه، چهار برابرش که میکنید میشه دایره. اگه بتونید کاری بکنید که یک نقطه از اینو به دست بیارید که اون نقطه ثابت بماند و این از مقداری که این طرف این میاد پایین، این طرفش بره بالا، یه نیم دایره این نوک مداد، این نوک جیز تشکیل میده، یه نیم دایره این طرفش، به مجموع یه دایره کامل به وجود میاد. و ایضا لنفرض جسما ثقیلا و نجعل احد طرفیه اثقل من الاخر. حالا این جسمی که یه طرفش سنگین تره، جسم طرف سبکترش رو بگذاریم روی یک سطح مستوی. نجعله قائما على سطح مسطح مماسا له به طرفه الاخر، طرف سبکترش را مماس با اون سطح قرار بدیم. حتی یقوم قائما علی، جوری که این وایسه روی این سطح، به حیلتن، حالا یه هر کاری میکنیم، هر کلکی میزنیم، اینو واش داریم سر پا، ولو به این که اطرافش دامه های قرار بدیم که اینا نیگر بذاره، تعادلی برای این حفظ بشه. و انت تعلم ان قیامه اذا عدل میله الى الجهات مما یستمر، در صورتی که میلی که به جهات مختلف دارد، به اطراف داره، اگه تعدیل بشه، این سرپا ایستادنش این استمرار پیدا میکنه، میشه جسمی را طوری تعادلش را حفظ کرد که مدت ها به همون شکل باقی میمونه، مگر بادی بیاد یا یک عامل خارجی بیاد تعادلش رو به هم بزنه. حالا میشه تعادل جسم را حفظ کرد که به همین صورت باقی بمونه. و انه اذا امیل الى جهتين، اما اگه این تعادل به هم خورد، میلش دادیم به یک جهتی، و زال دائم، اگر این را به وسیله یک دائمی حفظش کرده بودیم، اینا برداشتیم، حتی سقط، در این صورت میفته روی زمین. فتحدث دائره لا محاله او منحنه، در اثر این حرکتی که میکنه یا یک دائره به وجود میاد، یعنی یک قوسی از دائره، منظور از دائره یعنی یک خط منحنی منظمی که اگر ادامه پیدا بکنه بشه دائره، یا منحنی که نه منظم نباشه به اون صورتی که ممکنه مثلا بیزی باشه یا یه شکل نامنظمی در بیاد که نشه دائره تمام باشه، ولی به هر حال خط مایه، خط منحنی است. خب حالا چطور اینجوری میشه؟ اما کیف تکون؟ فلنفرض نقطتن فر رأس المماسل سطح. این جسم ثقیل گفتیم طرف اخفش روی سطح هست. روی این طرف اخفش یک نقطه ای را در نظر بگیرید که اون نقطه مماس باشد با این سطح. تیز کنید نوک مداد را که به صورت یک نقطه ای در بیاد، یا این نقطه خاصی را مشخص کنید که مماس با این سطح هست. و هی ایضا تلقا نقطه تن من السد، این نقطه وقتی مماسه، خب یه نقطه ای از سطح رو هم ملاقات میکنه، یعنی با همین تماسی که پیدا میکنه یک نقطه ای هم روی سطح مشخص میشه با این، که این دو تا نقطه ها با هم تلاقی میکنن. فهین از این لا یخلو اما ان تثبت النقطه تو فی موضعها، وقتی این جسم از حالت تعادل خارج میشه و میفته روی زمین، یا این نقطه ای که نقطه تماسی که بود به حال خودش باقی میماند، یعنی اینجا که این نقطه روی زمین بود، طوری این میفته روی زمین که این نقطه، تماس این دوتا نقطه محفوظ میمونه، این نوک مداد از جاش تکون نمیخوره. فتکون و کل نقطه تفرضها فی رأس ذلک الجسم قد فعلت دائره، این طرف جسم که داره میاد پایین، هر نقطه هر جاش فرض بکنید خودش داره یه دائره رسم میکنه، چه اینجا باشه، چه اینجا باشه، چه اینجا باشه، وقتی داره میاد به طرف این، داره یه دایره رو رسم میکنه. و اما ان یکون مع حرکت هازت طرف الى اسفل یتحرک طرف الاخر الى فوق، یا اینه که نه، وقتی این طرف جسم میاد پایین، اون نقطه دیگه محفوظ نمیمونه، اونم میل میکنه به طرف بالا. فیکون قد فعل کل واحد من الطرف این دایرته، در این صورت هر دو طرف یک خط منحنی را که دورانی هست ترسیم کردن، یعنی خط منحنی منظمی را، یک قوس منظمی. و مرکز هم نقط، خب این وقتی این دایره رسم میشه، نصفش از این طرف رسم میشه، نصفش از این طرف، مرکزش همون نقطه ایست که اون نقطه دیگه حرکت نمی کنه. گفتیم این جسم را یه نقطه ای رو میشه در نظر گرفت که طرف ثقیلش یه طرف واقع شد، اون طرفش هم یک طرف، این نقطه در جریان حرکت ثابت بماند، مثل نقطه مرکز دایره میشه، این وقتی داره دایره رو رسم میکنه، این نقطهش اینجا ثابته و حرکت نمی کنه. مرکز و هم نقطه المتحدد و متحددت و بین الجزء الصاعد و الجزء الهابط، یه طرف داره میاد پایین یه طرف میاد بالا، اون نقطه‌ای که بین درست اون جزء هابط و صاعد هست اون نقطه میشه ثابت و مرکز دایره میشه. حالا مرکز دایره نشه به هر حال اون نقطه ثابت میمونه. احسنتم. و اما ان تتحرک النقطه، تو ممکنه یه فرض دیگری هم بکنی. بله ما چون اونسی نداشتیم نتونستیم این مثل رو بزنیم. بله متاسفانه این بازی هم رو من نکردم. حالا دو حالت داریم تا حالا فرض کردیم، یکی اینکه این نقطه ثابتی باشه و یک طرف شرکت کنه بیاریم، یکی اینکه یه طرف بیاد پایین یه طرف هم بیاد بالا. یه حالت سومی هم ممکنه کسی فرض کنه، بگه وقتی این طرف جسم ثقیل داره میاد روی میز، این طرفش هم بیاد عقب کشیده بشه روی سر. اینم یه فرضی. ایشون میفرماد فرض کردن اینم باز ضرر نمیزنه به اینکه یه خط منحنی رسم میکنه، اما چنین چیزی خود به خود واقع نمیشه. و اما ان تتحرک النقطه تو منجرتن على طول السطح، اون نقطه ای که مماس بود از سر این جسم خفیف از طرف خفیفش با سر، این نقطه هم کشیده شد روی سر. در اینجا فیفعل الطرف الاخر قطعا او خطا منحنیا، در این صورت اون طرف بالایی که جسم صغیره در میاد پایین، اینجا یک قوس کامل رو رسم نمی کنه ولی یک قطعه ای از دایره رو رسم می کنه. وقتی دایره کشیده میشه یک قطعه رسم میشه اینجا، یا یه خط منحنی که خط دایره رو به وجود نمیاره اما انحنا دارد به هر حال. تا اینجا روی این فرض بود که وقتی این جسم داره میاد پایین این طرفش هم کشیده بشه روی سر. حالا میخواد بگه این فرض فرض صحیحی نیست. ولأن المیل الى المرکز انما هو على المحاذات، این سر این جسم ثقیل چرا میومد پایین؟ طبق طبیعت قدیم به خاطر میل به مرکزه، چون این مرکزش زمین است، به میل به مرکز اینو حرکت میده به طرف زمین و این حرکت طبیعی است که هر چیزی به طرف طبیعت خودش میل میکنه، محل طبیعی خودش. پس منشأ حرکت اون رأس ثقیل این جسم میل به مرکز. میل به مرکز قاعده که حکمای طبیعی دارن اینه که به صورت محاذات عمل میکنه، یعنی این میل که میخواد این مرکز طبیعی میخواد اینو بکشه پایین، اون نقطه ای را میکشه به طرف خودش که محاذی خودش باشه. فمحال ان تنجر نقطه تو علی السطح، خب این نقطه دیگری که ثابت بود روی زمین چرا میکشیده بشه روی سطح؟ به چه دلیل؟ چه عاملی موجبی میشه که این روی زمین روی سطح حرکت کنه؟ یا باید حرکت طبیعی بکنه یا حرکت قصدی. اما حرکت طبیعی که گفتیم حرکت طبیعی به طور محاذاته، روی سطح که کشیده میشه که این حرکت طبیعی نیست، به یک جهت دیگری، جهت خط مستقیم نمیاد به طرف این مرکز، داره به طرف دیگری میره، پس این حرکت طبیعی که نخواهد بود. ناچار اگر این چنین حرکت واقع بشه حرکت قصری است. خب قاصرش چیه؟ اون طرف سنگین باید بشه قاصر. اون قاصر هم اگر تأثیری داشته باشه در این که حرکت بکنه، باعث این میشه که این طرف رو ببره بالا، نه اینکه بکشونه درش روی سر. اون که میل میکنه که به طور طبیعی به صورت یک قوس بیاد روی زمین، متقابلا موجب این میشه که این طرفش هم بره بالا. یا طوری هست که این نقطه رو شما ثابت نگر میداری، اون فرض اوله. ولی اگر اون بخواد به طور قصری این طرف حرکت در بیاره، این را به طرف مقابل میبره به بالا. فمحالن ان تنجر نقطه تو علسه، لأن تلک الحرکه، این حرکتی که بخواد روی سطح کشیده بشه، اما ان تکون بالقصر او بالتب ولیست بالتب. بالتب نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم حرکت طبیعی میل به مرکز هست و در جهت محاذاته نه در جهت دیگری. اما بالقصر نیست. چرا؟ لأن ذلك القصر لا يتصور الا ان الاجزاء التي هي اثقل، اگر بگیم این حرکت قصری است این طرفش، به خاطر این است که اون طرف سنگینی مو این را قصر کرده که از جای خودش به طرف غیر طبیعی حرکت کنه. خب وقتی میخواد اینا به طور غیر طبیعی حرکتش بده، این طرفی داره میاد پایین، اون طرفو میبره بالا. مثل ترازویی است که یه طرفش میاد پایین، اون طرف دیگه میره بالا. و زاد و تلکل لیست تصفه و هایلا تلکل جهه، چنین قاصری نمیاد تای این جسم خفیف را روی میز کش بده به یک طرف جهت دیگری غیر از اون جهتی که خودش داره حرکت میکنه میاد پایین، عکسشون حرکت میده میبره بالا. بل این دفعتها علا حفظ الاتصال، اگر اتصال اجزا محفوظ باشه که ما قائل هستیم و بخواد اون طرف ثقیل این طرف را به حرکت در بیاره هل بده، دفعت ها علا خلاف حرکت ها، خودش که میاد پایین اون طرف را بر خلاف جهت اون حرکت میبینه به طرف بالا. و نقلت ها لیوم کنن تنزل، این را منتقل میکنه از جای خودش تا بتونه خودش بیاد پایین. که انل آلیت منها از هی اسقل تطلب و حرکتن اسرع، این دیگه یه توجیهی که این چطور میشه که وقتی این سنگینه اینو میاد پایین این طرف رو میره بالا. این میگه این طرفش که سنگین تره حرکت تندتری را اقتضا میکنه و وسط حرکت متوسطتری را و این پایین حرکت کندتری را. وقتی این حرکت سریع تر میخواد انجام بده مزاحمت میکنه با حرکت اینا. برای اینکه نظم این چیز انسجامی برقرار بشه، وقتی این خودش میخواد سریعتر حرکت کنه این طرف ها میده بالا تا اینکه تعادل برقرار بشه. در نتیجه یه نقطه ای رسم میشه وسط این خود به خود که یک طرف میاد پایین و هول اون طرف نقطه، اون نصفی که اون طرف نقطه قرار گرفته میره بالا. مثل شاهین ترازو که یه نقطه مشخصی است که این طرفش وقتی بیاد پایین اون طرف میل میکنه میره بالا. و هناک اتصال یمنع میلا من ان ینعطف، فرض ما اینه که این جز چون متصل هست نمیشه که یه نیروی وقتی در یه طرفش کار میکنه میاردش پایین در بقیه مؤثر واقع نشه و این میل منحرف بشه از اون، چون این اتصال باقی است، این نیرو که در یه قسمتی کار میکنه به یک نحوی به سایر اجزا هم سرایت میکنه، نمیذاره که اون منعطف بشه. فیضطر العالی الا ان یشیل از سافل، چاره ای نداره که اونی که بالا هست، یعنی اون قسمت سنگینی که بالا بود، وقتی میخواد بیاد به طرف مرکز خودش بیاد پایین، چاره ای نداره که این طرف رو بلند کند. یشیل از سافل، یشیل یعنی بلند کردن از زمین، حتی ینحدر تا خودش بتونه بیاد پایین. فیکون و هین از این الجسم منقسم الى جزئین، در واقع در چنین حالتی این جسم منقسم شده به دو قسم، نه منقسم خارجی، یعنی یه نقطه‌ای بینش رسم شده که یک طرف این نقطه هرچه هست برای میاد پایین، یک طرفش هرچه هست برای میره رو به بالا. و جز اون یمیل و الالوه قصرن، اونی که داره میره بالا حرکتش قصریست. قاصرش چیه؟ اون طرف ثقل اون طرفی قاصر است برای اینکه این طرف رو ببره بالا. اونی که داره میاد پایین حرکتش طبیعی است چون به طرف مرکزه. و جز اون یمیل و الی سفله طبعا، و بینهما حدون، بین این دو جز یه نقطه‌ای وجود داره که حد اون ثابته، نه بالا میاد نه پایین میاد. خب مرکزون در حرکتین و قد خرج منه خط مستقیم ما، و میتونیم از اون مرکزی خط مستقیمی واسه کنیم که قطر دایره رو تشکیل میده و دایره بر محور اون به وجود میاد. فیفعل الدائره فبینان اندهو این لزمه ان انهدار الجسم زوالون فهو الى فوق، این جایی که جسم طرف ثقیلش داره میاد پایین، اگر اون طرف از جای خودش تکون بخوره به کدوم طرف تکون خواهد خورد؟ به طرف بالا خواهد رفت. و این لم یزل ان، اما اگر تکان نخوره به اون نقطه محفوظ باشه تو خودش، خود به خود داره یک قوس 90 درجه ای رو تشکیل میده و به همون صورت اگر تکمیلش کنی میشه دایره. فوجود و دایره اصح، اگر یک طرفشو ثابت فرض کنیم خیلی راحت تر سر راست تر دایره به وجود میاد. فاذا ثبت دایره، به این ترتیب هم طبق این برهان باز دایره ثابت میشه. وقتی دایره ثابت شد به تبعش اشکال دیگه و نهایتاً جزء از جزاء ابطال میشه. اذا ثبت الدایره ثبت المنحنی، لانه اذا ثبت الدایره ثبتت المثلثات. اولین کاری که میکنیم با وجود ثابت مثلث رو ثابت میکنیم، یعنی دو تا شعاع مثلث رو رسم میکنیم، دو تا شعاع دایره رسم میکنیم، بین اونها یه خط مستقیم میکشیم، مثلث به وجود. خب این مثلث میتونه قائم الزاویه باشه، اگر این دو تا شعاع بینشون 90 درجه فاصله باشه، قوس این که 90 درجه بشه میشه مثلث قائم الزاویه. خب مثلث قائم الزاویه که رسم شد، میتونیم مثلث قائم الزاویه رو دور یک دایره ای حرکت در بیاریم به طوری که شعاعش ثابت بماند، یعنی مخروط به وجود بیاد. و ثبت جواز و دور احد ضلع القائمه علی الزاویه فصح مخروط. حالا این مخروط رو یه برش بهش میدیم، منتها برش مایل. مخروط رو میتونیم طوری ببریم که حلقه حلقه بشه، موازی باز قاعده باشه. میتونیم برش برخلاف، برش مایل بدیم. یه برش مایل که بهش بدیم خط منحنی هم ثابت میشه، یعنی منحنی غیر دایره‌ای، چون اون برشی که داده میشه که دیگه دایره نیست، پس یه خط منحنی غیر دایره‌ای هم ثابت میشه. فإن فصل مخروطان، یه مخروطی رو ما ببریم به سطح محارفن، به یک سطحی که موازی قاعده نیست، مخالف سطح قاعده هست، میشه محارف. به سطح محارفی صح قطع اون، یه قطعی تشکیل میشه، قطعی از این مخروط و فسح منحنن، اینم محیط خواهد بود یه خط منحنی غیر دایره، پس خط منحنی غیر دایره هم ثابت میشه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.